بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از تارا عاطفی.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید تاکید کرد برای حل بحران هسته‌ای ایران همه گزینه‌ها روی میز قرار دارد. آقای بوش اما گفت اولویت با راه حل دیپلماتیک است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، شمار کشته شدگان حادثه واژگونی یک اتوبوس در جاده تهران قم به 32 نفر رسیده و حال 3 نفر نیز وخیم گزارش شده است. در حادثه روز گذشته عده زیادی از مسافران نیز زخمی شدند. ایران یکی از بالاترین آمار حوادث رانندگی در جهان را دارد و حدود 100 هزار نفر در 5 سال گذشته در حوادث رانندگی در جاده‌های ایران کشته شدند. در ایران مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی را با عنوان تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی جامعه تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این طرح برای جرایمی مانند راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد، شرارت، آدمربایی، قاچاق انسان، دایر کردن وبلاگ و سایت‌های مروج فساد و فحشا که موجب اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه شود و دایر کردن وبلاگ‌ها و سایت‌های اینترنتی مروج الحاد اگر مستوجب حد دیگری نباشد، مجازات محارب و مفسد فی‌الارض بودن در نظر گرفته شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس از این طرح دفاع کرده و گفته است که تصویب آن سبب امنیت روانی جامعه شده و دستگاه‌های دولت را در این جهت همگرا می‌کند. ریچارد واچر معاون وزیر امور خارجه آمریکا که به پاکستان سفر کرده روز چهارشنبه گفت مذاکرات دولت پاکستان با رهبران قبایل مناطق ناآرام در شمال شرق آن کشور مورد حمایت واشنگتن قرار دارد، اما ایالات متحده از رایزنی و توافق احتمالی با رهبران طالبان نظیر بیت الله محسود حمایت نمی‌کند. دولت پاکستان بیت الله محسود را به ایفای نقش عمده در ترور سال گذشته بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین آن کشور متهم می‌کند. و مقام‌های هند از مرگ یک افسر نظامی و دست کم 11 نفر از چریک‌های جدایی طلب در درگیری‌های روز چهارشنبه در کشمیر هند خبر دادند. به گفته یک سخنگوی ارتش هند، سربازان بیشتری به منطقه اعزام شدند. هند پاکستان را به آموزش و اعزام ستیزجویان مسلح به منطقه کشمیر متهم می‌کند.
با سپاس از تارا عاطفی که خلاصه‌ای از خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گفتگویی با وزیر پیشین امور خارجه بریتانیا در مورد پرونده هسته‌ای ایران. مخالفت اپوزیسیون زیمبابوه برای تشکیل دولت وحدت ملی. جنجال در مورد مجازات اعدام در آمریکا. و گزارش های دیگر. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه موضوع ایجاد دفتر حفاظت از منافع آمریکا در ایران را قابل بررسی دانست. آقای متکی که برای شرکت در اجلاس دوره‌ای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در گفتگو با شبکه NBC آمریکا گفت هنوز درخواستی در خصوص ایجاد دفتر حفاظت از منافع آمریکا در ایران دریافت نکرده است. با این حال و به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، این موضوع در کنار طرح ایجاد پروازهای مستقیم بین ایران و آمریکا قابل بررسی است. روزنامه واشنگتن پست 23 ماه ژوئن برای نخستین بار از وجود طرحی در وزارت امور خارجه آمریکا خبر داد که بر اساس آن ایالات متحده در پی تأسیس دفتری دیپلماتیک در تهران به منظور گسترش ارتباط با مردم ایران و آشنایی آنان با آمریکا است. واشنگتن پست نوشته بود این دفتر مشابه دفتری خواهد بود که ایالات متحده در سال 1977 در هاوانا پایتخت کوبا تأسیس کرد. به دنبال انتشار خبر واشنگتن پست مبنی بر نیت آمریکا برای تأسیس دفتر حفاظت از منافع در ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از یک مقام وزارت خارجه ایران که نام او فاش نشد، نوشت اگر چنین درخواستی مطرح شود، جمهوری اسلامی آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. ولی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طرح موضوع تمایل آمریکا برای تأسیس دفتر حافظ منافع در ایران را اقدامی فریبکارانه از سوی آمریکایی‌ها توصیف کرده و گفته بود در صورتی که آمریکا در مورد لزوم ارتباط مردم دو کشور صداقت داشت، باید به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای ایجاد پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا توجه نشان می‌داد. همان زمان کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای حامل او با آلمان خبر واشنگتن پست در خصوص طرح وزارت خارجه برای تأسیس دفتر دیپلماتیک در ایران را تایید یا تکذیب نکرد. با این حال گفت ایالات متحده تمایل دارد ایرانی‌های بیشتری به آمریکا سفر کنند و دفتری که در دبی به امور کنسولی ایرانیان می‌پردازد برای این کار کافی نیست. به نوشته ی واشنگتن پست، وزارت امور خارجه آمریکا از 2 سال پیش تا کنون طرح تأسیس دفتر حفاظت از منافع آمریکا در ایران را در دست بررسی دارد و ممکن است ظرف هفته‌های آینده پیشنهاد خود را به مقامات تهران ارائه کند. دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه رادکرز در آمریکا و کارشناس مسائل ایران و آمریکا، آن زمان در گفتگویی با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که چرا بررسی‌های وزارت امور خارجه آمریکا در مورد طرح تأسیس دفتر حفاظت از منافع در ایران تا این حد زمان بر بوده گفت:
اولا فکر میکنم که از 2 سال که صحبت میکنن بحث گفتگوی درون سیستم بود سر اینکه اصلا این اتفاق بیفته یا نه. دعوایی بود بین وزارت امور خارجه امریکا که موافق بود، ولی اون موقع وقتی قبل از آقای رابرت گیت این توافق در وزارت دفاع وجود نداشت، شورای امنیت ملی نمیخواست این طرحو به منظور یک حرکت دیگر تشویقی امریکا داره مطرح میکنه در این مرحله‌ای که دارن روی غنی‌سازی چونه میزنن. به در واقع امریکا با طرح این موضوع و پیشنهاد این طرح به ایران میخواد عملا به ایران بگه که آماده عادی کردن رابطش با ایران هست، به شرط اینکه ایران بتونه به بعضی از خواستهای امریکا من جمله در مورد غنی‌سازی پاسخ مثبت بده.
امیر احمدی که چند ماه قبل به تهران رفت تا با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو کند و دیدگاه های خود را در خصوص رابطه با آمریکا با آنان در میان بگذارد، در مورد اینکه به نظر او استقبال ایران از پیشنهاد آمریکا برای تأسیس دفتر حفاظت از منافع چگونه خواهد بود، 23 ماه ژوئن به رادیو فردا گفت:
من همیشه با دولت جمهوری اسلامی این حرفا زدم که دولت جمهوری اسلامی در این مقطع شاید بتونه از آقای جورج دبلیو بوش یک معامله بزرگتر و بهتری بگیره تا از دولت اوباما در 2 سال اول حکومتش. برای اینکه معمولا حکومت هایی که دارن میرن، دولت هایی که دارن میرن میخوان تاریخ بسازن. من اعتقاد دارم آقای بوش تو اون فکر هست، اما بوش یک مشکل اساسی داره و اون مشکل غنی‌سازیه. نکته دیگه که من همیشه گفتم، مخصوصا در این مدت چند ماه گذشته که با دولت آقای احمدی‌نژاد نزدیک بودم، گفتم اینه که دولت آقای احمدی‌نژاد تصادفا خیلی اصرار داره و خیلی علاقمنده که رابطه‌ای رو با امریکا برقرار کنه و رابطه‌اش رو با امریکا حسنه کنه، با این تفاوت که به هر حال انتقادات خودش هم حفظ کنه و غنی‌سازیش هم حفظ کنه و از این حرفا.
با این حال همان زمان رادیو فردا در گفتگو با دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی، این پرسش را با او در میان گذاشت که با توجه به وجود دیدگاهی در تهران مبنی بر اینکه سفارتخانه آمریکا در ایران و یا حتی تأسیس دفتر میتواند به مکانی برای جاسوسی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شود، آیا ممکن است این بار هم این دیدگاه بر خواسته کسانی که خواهان گسترش روابط دیپلماتیک دو کشور هستند غلبه کند یا خیر؟ چنین گفت:
آنچه مسلمه هر سفارتخانه‌ای، هر نهادی، هر دفتری، حتی در قالب حفاظت منافع اسمش روشه، قاعدتاً برای حفظ و حراست از منافع آمریکا ممکنه اطلاعات جمع‌آوری بکنن، ممکنه اقداماتی رو انجام بدن. همچنان که ما اگر سفارتخانه‌ای در واشنگتن بریم افتتاح بکنیم، قطعاً سعی میکنیم کسانی که نزدیکتر با ایران باشن به حمایت از ایران بکنن، رجال و رهبران آمریکا که نگاه مثبت‌تری با ایران دارن به تبع سعی میکنیم که با اونها نزدیکتر بشیم، با اونها مراوده داشته باشیم. اگر اسمشو جاسوسی بذاریم، این کم و بیش کاری هستش که خب ما هم در کشورهای دیگر از جمله در آمریکا به خاطر مصالح و منافع ملیمون انجام خواهیم داد. بدون تردید مقامات ایرانی اگر چنین دفتری در تهران افتتاح بشه، خب مراقبت های ویژه‌ای رو به کار خواهند بست که فعال فعالیت های دفتر به چه صورت خواهد بود.
انتشار خبر احتمال تأسیس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران در شرایطی است که تهران و غرب هنوز بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم نرسیده اند. پرونده‌ای که قرار است با مجموعی از مشوق‌ها و تهدیدها و از راه دیپلماسی به سرانجام برسد. حال باید دید پیشنهاد تأسیس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران در این معادله تأثیری خواهد گذاشت یا خیر.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سر مالکوم ریفکین، وزیر پیشین امور خارجه بریتانیا و نماینده مجلس عوام این کشور از حزب اپوزیسیون محافظه‌کار است. او روز دوشنبه پیش همراه با 3 نفر دیگر از وزیران پیشین امور خارجه بریتانیا از احزاب مختلف مقاله‌ای درباره خلع سلاح هسته‌ای و قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نوشتند. شهران طبری از رادیو فردا گفتگوی دارد با سر مالکوم ریفکین درباره اظهاراتش و پرونده هسته‌ای ایران.
از سوی رادیو فردا با سر مالکوم ریفکین میگویم شما همراه 3 تن از وزرای خارجه پیشین بریتانیا یعنی لورد داگلاس هرد، لورد دیوید اوئن و لورد رابرتسون مقاله‌ای در روزنامه تایمز لندن نوشتید که رادیوی ما هم در وبسایت و هم در رادیو آن را منعکس کرد. در این مقاله شما خواهان خلع سلاح هسته‌ای از سوی تمام کشورهای جهان شدید و نوشتید که قرارداد منع ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای یا NPT باید بازنویسی شود و خواستید که 9 کشور جهان از جمله ایران نسخه جدید را امضا کنند. برخی از صاحب نظران این خواست را ایدئالیستی و غیر قابل حصول می خوانند. پاسخ شما به آنها چیست؟ نه، من فکر نمی کنم که این خواستی ایدئالیستی و یا غیر قابل حصول باشد. برعکس بسیار عملی است. آنچه ما می‌خواهیم آن است که به کل وضعیت سلاح‌های هسته‌ای در جهان بگریم. ما می‌گوییم از یک سو مقدار سلاح‌های هسته‌ای در جهان بسیار زیاد است که 95% آن در اختیار آمریکا و روسیه است. ما در واقع سیاست هنری کیسینجر و جورج شولتز سیاستمداران آمریکا را دنبال می‌کنیم که چند ماه پیش گفته بودند آمریکا و روسیه می‌توانند به میزان قابل ملاحظه‌ای از زرادخانه هسته‌ای خود بکاهند بدون آنکه تهدیدی متوجه امنیت ملی‌شان شود. این بخشی از خواست ماست. بخش دیگر نگرانی از ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای و زباله‌های آن است که در تمام جهان پخش است و امکان دارد به دست تروریست‌ها افتد. بنابراین باید قرارداد منع ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای را مرور و محکم کرد. میپرسم همونطور که گفتید خواهان کاهش سلاح‌های هسته‌ای شدید، چگونه و از کجا باید شروع کرد؟
Well, it must start in the United States and in Russia, and the Americans themselves recognize this. America and Russia each have between 5,000.
باید از آمریکا و روسیه شروع شود. آمریکا و روسیه جمعاً بین 5,000 تا 6,000 کلاهک هسته‌ای استراتژیک دارند و این همونطور که گفتم 95% سلاح‌های هسته‌ای جهان را تشکیل می‌دهد. سناتور جان مک‌کین، نامزد ریاست جمهوری آمریکا، گفته است اگر رئیس جمهور شود این کار را آغاز خواهد کرد و سناتور باراک اوباما نیز اظهارات مشابهی کرده، اما این کار باید از سوی تمام کشورها دنبال شود و برنامه همه جانبه باشد. در مورد ایران از سر مالکوم ریفکین میپرسم. از ایران به طور غیر رسمی شنیده می شود که همسایه‌هایش در منطقه چون هند، پاکستان و اسرائیل سلاح هسته‌ای دارند و آمریکا در 2 کشور عراق و افغانستان در همسایگی بلافاصلش حضور دارد. چرا ایران نباید صاحب سلاح هسته‌ای شود؟
Well, Iran's public position is that it has no interest in nuclear weapons. It is only interested in nuclear civil energy. No, I share the skepticism of most of the international community.
موضع رسمی ایران این است که خواهان سلاح هسته‌ای نیست و فقط می‌خواهد به انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز دست یابد. اما من هم در تردید جامعه جهانی به مقاصد ایران شریک هستم و فکر می‌کنم با توجه به سابقه ایران در این زمینه به عهده ایران است که به طور کامل با جامعه جهانی و سازمان ملل همکاری کند و برای اثبات ادعایش از غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر کند. از وزیر خارجه اسبق بریتانیا میپرسم به 2 نامزد ریاست جمهوری آمریکا اشاره کردید که خواهان کاهش سلاح‌های هسته‌ای هستند، اما فکر می‌کنید ممکن است تا پیش از آمدن یکی از آنها بر سر کار دولت کنونی آمریکا یا اسرائیل تصمیم به حمله نظامی به ایران بگیرند؟
Of course no one can be certain, but I think it is unlikely. I think that the United States administration would have to be aware of the fact that the present administration does not have a.
البته هیچ کس نمیتواند به طور قطع مطمئن باشد، اما من فکر میکنم حمله نظامی به ایران بسیار بعید است. باید در نظر داشت که دولت کنونی در کنگره آمریکا اکثریت ندارد و جامعه جهانی به طور کلی یا با اقدام نظامی علیه ایران شدیداً مخالف است یا فکر میکند که اکنون وقت آن نیست. در حال حاضر مذاکرات همه جانبه در حال انجام است که اگرچه موفقیت‌آمیز نبوده، اما میتوان گفت در مورد کره شمالی هم تا همین اواخر نتیجه‌ای به دست نیامده بود، ولی بالاخره مذاکرات و گفتگو نتیجه بخش شد. بنابراین من فکر می‌کنم حمله به ایران ظرف چند ماه باقی مانده از دولت کنونی آمریکا بسیار غیر محتمل است و در واقع تا حال چنین کاری سابقه نداشته و هیچ رئیس جمهوری در چند ماه باقی مانده از دولتش دست به اقدام مشابهی نزده.
گزارشی بود از شهران طبری. یکی از رهبران ائتلاف عراق یک پارچه اعلام کرده اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، طی 6 ماه آینده از خاک عراق اخراج می‌شوند. علی جوانمری از اربیل عراق گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه شیخ جلال الدین صغیر از رهبران ائتلاف شیعی عراق یک پارچه که بزرگترین تشکل سیاسی این کشور محسوب می شود اعلام کرد طی 6 ماه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از خاک عراق اخراج می شوند. شیخ جلال الدین که عضو پارلمان نیز هست طی گفتگوی مطبوعاتی که در رسانه های عراقی بازتاب قابل توجهی داشته مجاهدین را به همکاری با رژیم صدام حسین متهم کرد و گفت سازمان مجاهدین خلق در قیام‌های سال 1991 مردم کردستان و شیعیان عراقی بازوی سرکوب رژیم بعث بود و در کوچاندن اجباری شیعیان استان دیاله دست داشت. جلال الدین صغیر افسود پس از 6 ماه دیگر اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران به سازمان صلیب سرخ جهانی تحویل داده می‌شوند تا آنها را به کشور دیگری منتقل کنند. این مقام ائتلاف شیعه عراق یک پارچه در پایان تأکید کرد از این پس عراق فشارها با هدف ادامه حضور مجاهدین در این کشور را نمیپذیرد. این سخنان پس از تصمیم ماه گذشته دولت عراق برای ممنوعیت سازمان مجاهدین در این کشور عنوان شده است. علی دباغ سخنگوی دولت عراق پیشتر گفته بود هر گونه ارتباطی با این سازمان غیر قانونی است و جرم محسوب می شود. سازمان مجاهدین خلق ایران اتهامات دولت عراق را تکذیب کرده است. صالح مطلق از رهبران سنی های عراقی هم ضمن اعتراض به تصمیم اخراج مجاهدین از عراق از دولت نوری المالکی انتقاد کرده که تحت فشار جمهوری اسلامی ایران قصد اخراج مجاهدین را دارد. 3 تا 4 هزار تن از اعضای مجاهدین در کمپی به نام اشرف در نزدیکی بعقوبه مرکز استان دیاله به سر میبرند. سازمان مجاهدین خلق ایران که از دید آمریکا یک سازمان تروریستی محسوب می شود در سال 2003 خلع سلاح شد و از آن پس فعالیت های آن در عراق تحت نظارت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا قرار گرفته است. علی جوانمردی، اربیل عراق، رادیو فردا.
اتحادیه آفریقا برای رفع بحران سیاسی زیمبابوه خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در آن کشور شده است. این در حالی است که مورگان چنگیرای رهبر حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک با این درخواست مخالفت کرده است. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
مورگان چنگیرای رهبر حزب مخالفان دولت در زیمبابوه روز چهارشنبه درخواست برای تشکیل دولت وحدت ملی را نپذیرفت. آقای چنگیرای اظهار کرد پس از انتخابات ریاست جمهوری که آن را ساختگی دانست بحران زیمبابوه با دولت وحدت ملی رفع نخواهد شد. مورگان چنگیرای که یک روز پس از نشست اتحادیه آفریقا سخن می گفت تاکید کرد خواسته اتحادیه برای تشکیل دولت وحدت ملی تنها به نفع رابرت موگابه رئیس جمهوری فعلی زیمبابوه خواهد بود. رهبر حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک به خبرنگاران گفت یک دولت وحدت ملی در جهت رفع مشکلات زیمبابوه نخواهد بود و خواست مردم را برآورده نخواهد کرد.
The resolution endorses the concept of a government of national unity without acknowledging that the MDC as the winner of the last credible election in
بیانیه از دولت وحدت ملی حمایت می‌کند بدون آنکه اشاره‌ای به پیروزی حزب مخالفان دولت در دور اول انتخابات در 29 ماه مارس 2007 کند. و این حزب را به عنوان دولت مشروع زیمبابوه بپذیرد.
هفته گذشته دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه عملاً بدون حضور رقیبی برای رابرت موگابه برگزار شد. پیشتر آقای چنگیرای که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری با رابرت موگابه رقابت کرد و آرای بیشتری از موگابه به دست آورد اعلام کرده بود به علت خطر جانی و تهدیدها از جانب دولت برای طرفدارانش از حضور در مرحله دوم انتخابات کناره‌گیری می‌کند. در حالی که مورگان چانگرای انتخابات هفته گذشته ریاست جمهوری زیمبابوه را غیر مشروع می‌داند و درخواست‌ها برای همکاری با رابرت موگابه را نمی‌پذیرد، اتحادیه اروپا خواستار آن شده تا آقای چانگرای در دولت وحدت ملی زیمبابوه به مقام نخست وزیری رسد. پیشتر گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه هم نظر مشابهی را درباره آرایش دولت وحدت ملی در زیمبابوه طرح کردند. این در حالی است که تامبو ممبکی رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که میانجیگری در بحران اخیر زیمبابوه را بر عهده دارد گفته است کشورهای خارجی نباید آرایش دولت آینده زیمبابوه را تعیین کنند. مورگان چانگرای بارها از تابو ممبکی خواسته است از سمت میانجیگری در بحران زیمبابوه کناره گیری کند، زیرا به گفته چانگرای ممبکی از انتقاد آشکار از دولت کنونی زیمبابوه خودداری کرده است.
هومنسه سم گزارش می داد. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن به زودی برای دیداری رسمی از عراق عازم بغداد می شود. نیما تمدن گزارش می دهد.
اگر ملک عبدالله دوم پادشاه اردن به بغداد برود، نخستین رهبر جهان عرب خواهد بود که در 5 سال اخیر به عراق رفته است. وزیر امور خارجه عراق که روز چهارشنبه از سفر قریب الوقوع ملک عبدالله به بغداد خبر داد، به تاریخ دقیق این سفر اشاره ای نکرد. اما اعلام این خبر یک روز پس از آن است که اعلام شد مقامات اردن سفیری برای به عهده گرفتن امور دیپلماتیکشان در بغداد معرفی کردند. نایف الزیدان که در 2 سال اخیر کنسول سفارت اردن در امارات متحده عربی بوده، از این پس و در صورتی که همه امور مطابق برنامه ریزی های عمان پیش برود، نمایندگی دولت اردن را در عراق به عهده خواهد گرفت. گرچه وزیر خارجه عراق در کنفرانس خبریش در بغداد به سفر قریب الوقوع نخست وزیر ترکیه و وزیر اقتصاد آلمان هم اشاره کرد، اما در رسانه‌های خبری سفر احتمالی ملک عبدالله دوم توجه بیشتری را به خود جلب کرد، زیرا واشنگتن از مدت‌ها پیش تلاش دارد که رهبران اصلی ترین متحدانش در جهان عرب را به حضور دیپلماتیک در بغداد تشویق کند و از این راه قصد دارد با نفوذ فراگیر و تقریبا انحصاری جمهوری اسلامی ایران در عراق مقابله کند. اوج این تلاش‌ها بیش از 2 ماه قبل در کویت بود و در حاشیه کنفرانس امنیتی عراق که وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهای عرب دعوت کرد حضورشان در بغداد را تقویت کنند. در پی آن اگرچه بحرین و امارات متحده عربی از آمادگی برای اعزام سفیر خبر دادند، اما تا کنون گامی عملی در این راستا برداشته نشده و عربستان سعودی و مصر همان هنگام گفتند تا زمانی که وضع امنیتی در عراق قابل اتکا نباشد، آنها سفارتخانه هایشان را در بغداد بازگشایی نمی کنند. از 3 سال پیش که نماینده مصر در بغداد به دست شبه نظامیان ناشناس روبوده شد و به قتل رسید، هیچ یک از کشورهای عربی فعالیت مستمر دیپلماتیک در عراق نداشتند. سفارت اردن در بغداد هم گرچه در تابستان 5 سال قبل هدف حمله قرار گرفت، اما به طور کامل تعطیل نشد و تنها سطح فعالیتهایش را به کمترین حد ممکن رساند. در 5 سال اخیر غیر از رهبران آمریکا و بریتانیا یا دیگر مقام‌های کشورهای غربی که نیروهای ائتلاف را تشکیل دادند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بوده که توانسته به راحتی از عراق بازدید کند و این به اعتقاد تحلیلگران جهان عرب نشانگر نفوذ گسترده مقامات تهران در امور بغداد است. نفوذی که آمریکا مایل است آن را با حضور سفیران دیگر کشورهای عربی در بغداد به حال تعادل درآورد و حال سفر پادشاه اردن در همین مسیر ارزیابی می شود.
گزارشی بود از نیما تمدن. یک فیلم مستند به نام در مقابل در خانه مرگ و اعدام کوین گرین به جرم قتل در ایالت ویرجینیا منجر به آغاز جنجال‌های تازه در مورد مجازات اعدام در آمریکا شده است. مهدی جاوید نگاهی دارد به برخی انتقادهای فعالان مخالف مجازات اعدام در آمریکا.
یک جمعه شب در زمستان سال 1983 میلادی، مردی مسلح به چاقو وارد یک مغازه خاروبار فروشی در ایالت تگزاس می شود. صحنه‌های ویدیویی ورود این مرد به این مغازه در فیلم مستند در مقابل در خانه مرگ دیده می شود. صدای فریادی که شنیدید متعلق به واندا لوپز بود که در تماسی تلفنی به پلیس آنها را در جریان این حمله قرار می‌دهد. واندا لوپز لحظاتی بعد از این تماس تلفنی کشته می‌شود. پلیس ایالت تگزاس کارلوس دیلونا، شخصی را که از سابقه جنایی برخوردار است، به تام این قتل بازداشت می‌کند. کارول پیکت برای 13 سال کشیش بخش اعدامی‌های زندان تگزاس بوده است. او شخصی است که در سال 1989 کارلوس دیلونا را به سوی اتاق اعدام برد. کشیش پیکت می‌گوید پلیس با نادیده گرفتن شواهدی که نشان می‌داد شخص دیگری ممکن است این قتل را انجام داده باشد، یک مجرم سابق را دستگیر کرد. آقای پیکت شاهد 94 اعدام بوده است. او می‌گوید با وجودی که معتقد است بسیاری از این افراد گناهکار بودند، اما تأکید دارد هیچ یک نباید اعدام می‌شدند.
It is hard to tell anybody, even the meanest person, it is time to go.
دشوار است که به کسی، حتی بدجنس‌ترین شخص، بگویی وقت رفتن است. ما 10 قدم با بستر مرگت فاصله داریم. بسیاری از زندانیانی که با دستانی باز برای دریافت سرم مرگ به تخت بسته شدند گفتند که احساس می‌کنند دارند به صلیب کشیده می‌شوند.
نزدیک به 9 سال بعد از قتل واندا لوپز، دو مرد مسلح با ورود به یک مغازه خاربار فروشی در یکی از مناطق روستایی ایالت ورجینیا شروع به تیراندازی می‌کنند. پترشا وان که 4 بار مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد، بر اثر خونی که در دهان و بینیش جمع شده بود خفه می‌شود. به همسرش لارنس وان 2 گلوله اصابت می‌کند و او جان سالم به در می‌برد. هنوز خورده‌هایی از این گلوله‌ها در بدن لارنس وان وجود دارد. او می‌گوید پس از این واقعه زندگیش هیچگاه به حال عادی باز نگشت.
Look what he took away from me. He took my friends, my business, my store, my wife.
ببینید او از من چه گرفت؟ او دوست من، شغل من، مغازه من و زنم را از من گرفت و ما باید تا زمانی که زنده ایم برای نگهداری از او مالیات بپردازیم.
کوین گرین که به جرم قتل پترشا وان به اعدام محکوم شده بود، هفته گذشته در ایالت ورجینیا اعدام شد. آقای وان میگوید قاتل همسرش سزاوار مرگ بود. مریشا براون وان با پدرش هم عقیده است.
Even for the people who aren't for the death penalty, I hope they sit back and take a moment to realize how that victim feels when they're.
امیدوارم حتی آنهایی که طرفدار مجازات اعدام نیستند مکس کرده و به احساسات قربانیان در زمان قتل بیاندیشند. این اقدام وحشتناکی است. آخرین صحنه‌ای که این افراد مشاهده می‌کنند، لوله تفنگی است که به سوی آنها هدف گرفته شده. من امیدوارم این اعدام آغازگر فصل جدیدی برای ما باشد. قاتل مادرم دیگر تهدیدی محسوب نمی‌شود.
با این حال، کارول پیکت، فعال مخالف مجازات اعدام، تأکید دارد این مجازات روش مناسبی برای مقابله با جرم و بازدارندهی مؤثر برای مجرمان احتمالی محسوب نمی شود.
We have a fellow in prison. He was executed and within 2 years his sister killed 4 people and his son killed 3.
ما شخصی را داشتیم که در زندان اعدام شد. 2 سال بعد از اعدامش خواهرش 4 نفر را کشت و پسرش 3 نفر را. اعدام بازدارندهی مؤثری نیست.
اما دیوید آبو رئیس کمیته عدالت در مجلس نمایندگان ایالت ورجینیا میگوید هدف از اعدام بازداشتن مجرمان احتمالی نیست، بلکه دستیابی به عدالت هست.
اگر قرار است ما شخصی را به اشد مجازات محکوم کنیم، اطمینان حاصل خواهیم کرد که دادگاه او عادلانه برگزار میشود.
کشیش پیکت با نظر دیوید آلبو مخالف است و میگوید آمار کسانی که به مجازات اعدام محکوم میشوند بیانگر آن است که آنها دادگاه‌های عادلانه‌ای نداشته و در حقیقت بیگناه بودند.
Then I began to see that the type of person who was being executed, primarily black or brown.
من شروع به تحقیق در مورد افرادی کردم که اعدام میشوند، اکثرا سیاه و تیره پوست هستند. بسیاری از آنها از بیماری‌های روانی رنج می‌برند و بزرگترین مسئله‌ای که شاهدش بودم این است که بسیاری از آنها بی‌گناه هستند. مجازات اعدام یک اشتباه غیرقابل تصحیح است.
مریشا براون وان میگوید مخالف نظر کشیش پیکت است. او میگوید سخنان این فعال مخالف مجازات اعدام او را متقاعد نمی کند که شخصی مانند کوین گرین، قاتل مادرش، سزاوار مجازات اعدام نبوده است.
شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می بریم.